است واقعیت یا افسانه؟ در سالیان اخیر موج علاقه به کشف حقایق تاریخی و مقابله با تبلیغات هالیوودی و ژورنالیستی و تاریخ نگاری دائما در حال گسترش بوده و به ایجاد یک مکتب جدید تاریخ نگاری انجامیده که به تجدید نظر طلبی معروف گردیده. این موج که روز به روز از قدرت بیشتری برخوردار می‌گردد و دامنه وسیع‌تری می‌یابد در ارتباط با موضوع هولوکاست، ده‌ها سؤال اساسی را مطرح نموده که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: یک، آیا اصلاً کشتاری از یهودیان در اردوگاه‌های هیتلری صورت گرفته است؟ اگر طبق ادعای صهیونیست‌ها 6 میلیون یهودی در جنگ دوم جهانی توسط ارتش نازی کشته شده اند، پس آمار جمعیت یهودیان اروپا چقدر بوده است؟ 2. موضوع اتاق‌های گاز چیست؟ چگونه جایی است؟ آیا اتاق‌های گاز هیتلری واقعاً وجود داشته است؟ از چه نوع گازی در آن استفاده می‌کردند؟ چگونه گاز را در آن وارد می کردند؟ چگونه می توان برای خارج کردن اجساد به اتاقهای گاز وارد شد؟ 3. مسئله کوره های آدم سوزی اردوگاه های آلمان هیتلری چیست؟ آیا امکان عملی برای آنکه این تعداد بالای از جمعیت را در این کوره ها، آن هم در یک وضعیت جنگی، سوزاند وجود داشته است؟ در پاسخ به سؤال اول باید نکاتی را مد نظر داشت که عبارتند از: 1. یهودیان تنها قربانیان جنگ جهانی دوم نبودند، بلکه آحاد مردم کشورهای اروپایی اعم از یهودی و غیر یهودی را شامل می شود. 2. بر اساس آنچه در سالنامه های آمریکایی در قبل از جنگ در سال 1939 آمده است، در آغاز جنگ جهانی دوم 3,120,000 یهودی در اروپا ساکن بودند. حال این نکته حائز اهمیت و دقت است که این رقم 6 میلیون از کجا آمده و چگونه دو برابر جمعیت ساکن در جنگ کشته می شوند و این تعدادی که وجود نداشته اند از کجا پیدا شده اند؟ روژه گارودی از اندیشمندان مسلمان فرانسوی که تحقیقات گسترده و جامعی پیرامون هولوکاست انجام داده است در این باره می گوید: می خواهم بازگو کنم که چگونه به غیر واقعی بودن رقم 6 میلیون قربانی پی بردم. چون من تا سال 1971 آن را واقعی می دانستم. آقای نهم گلدمن، رئیس کنگره جهانی یهود، توانسته است غرامت سنگینی از رئیس جمهور آلمان بگیرد. آقای نهوم به من گفت رقم رسمی 6 میلیون یهودی را من تعیین کردم. سه. بسیاری از محققین معتقدند روش جمع‌آوری آمار کشته شدگان یهودی در جنگ جهانی دوم یک روش غیر علمی است. لذا عدد نمادین 6 میلیون یهودی و تأکید روی آن مبنای درست و قابل اثباتی ندارد. 4. بر اساس یک پژوهش علمی انجام شده، تعداد یهودیان کشته شده در جنگ جهانی دوم در مجموع رقمی میان 900 هزار تا 1.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد که این تعداد بر اثر جنگ و یا حوادث ناشی از جنگ همچون بیماری، گرسنگی و غیره مردند و نه به جهت یک طرح کشتار دست جمعی سازمان یافته. بعد از اینکه عوامل صهیونیسم جهانی رقم 6 میلیون یهودی کشته شده را ترک کردند، تلاش‌های فراوانی صورت دادند تا آن را تثبیت کرده و به مرور در اذهان مردم جهان جای بیاندازند. آنها با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و با استفاده از تبلیغات این مسئله را به عنوان یک اتفاق و رخداد قطعی و غیر قابل انکار جلوه می‌دهند. و اما برای پاسخگویی به سوال دوم در مورد اتاق‌های گاز که در بحث‌های مربوط به هولوکاست از اهمیت زیادی نیز برخوردار است، بایستی گفت موضوع اتاق‌های گاز و قتل عام یهودی‌ها در جنگ جهانی دوم دروغ قابل اثباتی است که از سوی برخی از سازمان‌های یهودی و کانون صهیونیستی با اغراض کاملا سیاسی و بلکه اقتصادی ساخته و پرداخته شده است. مجموع تحقیقات مورخان معاصر بیانگر این واقعیت تاریخی است که به طور کلی اتاقهای گاز برای کشتار یهودیان وجود خارجی نداشته است. در ارتباط با وجود اتاقهای گاز، نه دستور ساخت، نه مطالعه، نه سفارش، نه صورت هزینه و نه حتی یک عکس وجود ندارد. حال چگونه میتوان از چیزی که هرگز وجود نداشته اطلاع حاصل کرد؟ پروفسور فوریسون، نویسنده کتاب اتاقهای گاز، واقعیت یا افسانه، در این باره میگوید یهودیان ادعا می‌کنند که آلمانی‌ها تعداد زیادی از یهودی‌ها را در اتاق بزرگی که از شکاف‌های سقف آن گاز سیلیکون منتشر می‌کردند اعدام کردند و پس از آن که مطمئن می‌شدند این افراد مرده‌اند، وارد اتاق می‌شدند و اجساد را برای سوزاندن در کوره‌های آدم‌سوزی بیرون می‌آوردند، در حالی که متخصصان علم شیمی به صراحت اعلام کردند که سیلیکون گازی است بسیار قوی که در جسم و پوست انسان نفوذ می‌کند و قابلیت نفوذ بسیار بالایی دارد، به طوری که حتی با دست زدن به اجساد نیز این گاز قابلیت انتقال دارد و سبب مرگ می شود و همینطور فضایی که در آن این گاز پراکنده می شود برای هر کسی که در آن وارد شود کشنده خواهد بود. در این صورت چگونه نظامیان آلمانی به راحتی این کار را انجام داده و هیچ آسیبی هم نمی دیدند؟ چگونه این کماندوها به داخل اتاقهای گاز اشباع شده از اسید سیانیدریک وارد شده و سالم از آن بیرون می آمدند؟ همچنین متخصصی به نام فرد لشتر مکانهایی را که ادعا می شد در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان اتاق گاز مورد استفاده قرار می گرفته برای انجام آزمایش انتخاب و ثابت کرد که این اماکن برای این منظور مورد استفاده قرار نگرفته است. نکته مهم دیگری که لشتر در گزارش خود به اثبات رساند این بود که به فرض این که این تجهیزات بتواند وجود اتاقهای گاز را ثابت کند، از آنجا که سهم هر اتاق گاز 1693 نفر در هفته می باشد، کشتن 6 میلیون نفر به این شیوه 68 سال زمان می برد. از سوی دیگر پروفسور فاریسون به عکس‌های ساختگی از اتاق‌های گاز اشاره کرده و می‌پرسد اگر این عکس‌ها واقعی هستند چگونه سربازان آلمانی بدون ماسک و به راحتی در اتاق‌ها وارد شده و به اصطلاح بر جان دادن یهودیان محکوم نظارت می‌کنند و خود از آن گازها استشمام نمی‌کنند. یکی از محققان دست بر اقدام جالبی زد. وی از تمام بازماندگان جنگ که مدعی می باشند که شاهد عینی کشتار در اتاقهای گاز بودند خواست که یک اتاق گاز به او نشان دهند و یا تصویری که از آن در ذهن دارند برایش بکشند. تمام افرادی که این درخواست از آنها شده بود نتوانستند تصویری از اتاق گاز را ارائه دهند و اصلا ذهنیتی از اتاقهای مورد ادعا نداشتند. امروز صدها هزار نفر از نمایشگاه هایی که از آثار به جای مانده از جنگ جهانی دوم ایجاد شده اند بازدید می کنند، اما بسیاری پس از بازدید می گویند که اتاقهای گازی که در اینجا وجود دارد به وضوح مشخص می باشد که ساختگی هستند. در خصوص سوال سوم، یعنی وجود کوره های آدمسوزی در اردوگاه آلمان هیتلری و سوزاندن انفرادی یا دست جمعی یهودیان در آن، باید مواردی را مورد توجه قرار داد. از جمله یک، در سال 1945 و در بحبوحه جنگ جهانی دوم، بیماری واگیردار در اردوگاه هایی که اسرا در آنها بودند شیوع یافت، به نحوی که آلمانی ها نتوانستند آن را مهار کنند. در آن زمان اوضاع بسیار از هم پاشیده بود و بیماری تیفوس به شدت شیوع یافته و در مقیاس وسیع کشتار می کرد. ایجاد کوره های آدمسوزی با هدف مبارزه با دامنه گسترش این بیماری کشنده صورت گرفت. گروه های پزشکی در اردوگاه ها برای جلوگیری از گسترش تیفوس تنها چاره را در سوزاندن اجساد آن عده از اسرایی که بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده بودند به همراه البسه و اشیاء متعلق به آنها می دیدند. یعنی تنها روش علمی تجویز شده و مؤثر آن زمان که می توانست از سرایت بیشتر بیماری جلوگیری کند. دو، تقریبا از محققان و یا سایرین کسی منکر استفاده از کوره های آدمسوزی در بعضی از اردوگاه های آلمانی نیست. شیوع بیماری های واگیردار در اروپای در حال جنگ چنین چیزی را به ویژه در مورد اجساد بیماران مبتلا به تیفوس الزامی می ساخت و همان گونه که بیان گردید این اتاقهای گاز هستند که مورد شک و تردید می باشند. به طور کلی در آن زمان دو نوع تیفوس پوستی و شکمی بیداد می کرد. علاوه بر آن بیماری های دیگری چون مالاریا، اسهال خونی و نوعی درد کلیه نیز وجود داشت که هزاران نفر را از پای درآورده بود. علاوه بر بیماری ها، حشرات موذی، شپش، انبوه مگس ها و گرد و غبار نیز مزید بر علت شده بودند. اما باید توجه داشت که کل بیماران از یهودیان نبودند و یهودیان نیز بخشی از این مبتلایان را تشکیل می دادند و تعداد کل مبتلایان که جان سپرده و در کوره ها سوزانده شدند با ارقام مورد ادعا فاصله زیادی دارند. از سوی دیگر اگر رقمی که ادعا می شود که در اتاقهای گاز خفه شده و در کوره ها سوزانده شده اند را به فرض درست بدانیم، آیا ارتش آلمان نیروی نظامی اضافی داشت که به این کار اختصاص دهد و آیا این اقدام در آن فضای پر التهاب امکان پذیر بود؟ و با یک محاسبه سرانگشتی معلوم می شود که چندین سال متوالی زمان نیاز است تا این تعداد از افراد در اتاقهای گاز خفه شده و در کوره ها سوزانده شود. در حالی که ارتش آلمان هیتلری در سال 1945 شکست خورده و در حال متلاشی شدن.
Oh, Christ.
May I try that, sir?
Check the angle lever. Maybe it's bent.
No. You wouldn't hear a click. It was the angle lever. It's the pin.
Maybe it's the pin. Maybe the pin shaft is greasy.
What did I just say?
Yeah. Herr Commandant,
let me see.
I beg to report that my heap of hinges was so unsatisfactory because the machines were being recalibrated this morning. I was put on to shoveling coal.
مروری بر فیلم‌های سینمایی که در سالیان اخیر در راستای منافع صهیونیست‌ها و برای تثبیت موضوع کشتار دست جمعی یهودیان در جنگ جهانی دوم ساخته شده اند، حاکی از آن است که حتی سازندگان این فیلم‌ها نیز به نوعی محتاطانه گام برداشته اند و ادعای وجود اتاق‌های گاز و یا سوزانده شدن در کوره‌های آدم سوزی را با احتیاط مطرح کردند.
The trains arrived and the people were driven out with clubs. They were lined up in front of two big warehouses. One was marked cloakroom and the other valuables, and there they were made to undress. A Jewish boy handed them pieces of string to tie their shoes together. They shaved their hair. They told them it was needed to make something special for U-boat crews. And then they were headed down a big corridor to bunkers with Stars of David on the doors and signs that said bath and inhalation room. The SS gave them soap. They told them to breathe all the time because it's good for disinfecting. And then they gassed them. But Mila, why soaps? So that they would agree to go in, I think.
Come on, Mila, stop it. Your bedtime stories are scaring everyone.
I just don't believe it.
You know, it's ridiculous.
I don't believe it either.
I cannot believe it.
I didn't say I believed it. I said I heard it.
From who?
From somebody who heard it from someone who was there.
You know, if they were there, they would have been gassed. Yes.
It doesn't make any sense.
We're their workforce. What sense does it make to kill your own workforce? To go to all this trouble of assembling a workforce only to...
No, it can't be true. We are very, very important for them.
Yeah, me too. Good night.
Good night.
Good night, sweet.
بعد از جنگ جهانی دوم و طرح موضوع هولوکاست توسط صهیونیست‌ها، دانشمندان و محققان زیادی به تحقیق برای صحت و سقم هولوکاست پرداختند که بسیاری از آنها به نتایج دیگری دست یافتند که با آنچه در خصوص هولوکاست شهرت یافته بود تفاوت داشت. این دانشمندان که اسامی و دیدگاه‌های برخی از آنها بیان گردید، پس از طرح نظریات خود همگی تحت فشار قرار گرفتند. بعضی ضرب و شتم شدند، عده‌ای کرسی تدریس را در دانشگاه‌ها از دست دادند و شماری از آنان نیز راهی زندان شدند و از بسیاری حقوق اجتماعی و قانونی خود محروم شدند. اخیراً نیز دولت مردان اروپایی برخورد سرکوبگرانه نسبت به هر کس که در مورد هولوکاست تردید نماید را شدت بخشیده. دیوید ایروینگ منتقد و منکر هولوکاست در اتریش به 3 سال زندان محکوم گردید و دادگاهی در فرانسه با صدور حکمی جورج تیل منتقد دیگر هولوکاست را به دلیل آنکه در مقابل دوربین خبرنگاران اعلام کرده بود که امکان فنی برای کشتار در اتاقهای گاز وجود ندارد را محکوم کرد. این موارد تنها بخش کوچکی است از نوع برخورد با محققانی که نتیجه تحقیقات علمی و مستند آنها حکایت از جعلی بودن هولوکاست می کند و هیچگاه دولت‌های غربی به این سوال پاسخ نداده‌اند که چگونه می توان از یک سوی ادعای آزادی عقیده و اندیشه را داشت و در همان حال اگر تحقیقات علمی و مستدل دانشمندان با ادعای بی اساس و افسانه سرایی صهیونیست‌ها تفاوت داشته باشد، این دانشمندان باید از حقوق حقه خود محروم شوند. سرانجام آن که مجمع عمومی سازمان ملل پس از گذشت حدود 6 دهه از جنگ جهانی دوم به فکر تصویب قطعنامه‌ای در این زمینه افتاد و در 10 نوامبر 2005 آبان ماه 1384 قطعنامه‌ای را به تصویب رساند و 27 ژانویه برابر با 7 بهمن که مصادف با سال روز آزادی و سرای اردوگاه اشویتس در لهستان می باشد را به عنوان روز جهانی بزرگ داشت قربانیان هولوکاست اعلام کرد. این قطعنامه برای چندمین بار نشان داد که این سازمان چگونه به عنوان ابزاری برای محقق ساختن برخی اهداف خاص جهانی قرار می گیرد و بر یک دروغ بزرگ به راحتی صحه می گذارد. همچنین این گونه واکنش ها در سطح بین الملل روشنگر این مسئله است که هولوکاست یکی از نقاط ضعف استکبار جهانی و مزدوران صهیونیستی آن می باشد و متزلزل ساختن آن در یک برنامه ریزی تعریف شده و همه جانبه می تواند میزان آسیب پذیری آنها را به مراتب افزایش دهد. و سخن آخر، تحقیق و بررسی روش مورخان برای جداسازی تاریخ از افسانه است. بنابراین هر ادعای تاریخی که پژوهش در مورد آن را ممنوع کنند نشان دهنده دروغ بودن آن است.